ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 21 بهمن 1398، من رضا ولیزاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. در این مجله از نقش قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراض‌های سال 78 و 88 خواهیم گفت و همینطور شکایت خانواده قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی از مسئولان برگزاری این مراسم و البته برندگان جوایز اسکار. با مشروع آخرین خبرها آغاز می‌کنیم. همکارم بابک غفوری آذر اینجا در استودیوست.
سلام همراهان رادیو فردا. پس از اعلام رسمی شکست تلاش جمهوری اسلامی ایران در فرستادن ماهواره به مدار زمین، گزارش‌هایی درباره شنیده شدن صداهای مهیب در زاهدان منتشر شده است. خبرگزاری ایرنا از شنیده شدن صداهای مهیب در حومه زاهدان خبر داده و به نقل از معاون استاندار گزارش داده صداها احتمالاً ناشی از سقوط برخی قطعات ماهواره ظفر بوده است. رسانه‌های محلی گزارش داده بودند شامگاه یکشنبه دست کم 8 صدای مهیب در مناطق سرجنگل و چاه احمد به گوش رسید و آسمان منطقه روشن شد. محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، با تایید سقوط برخی قطعات گفته است این قطعات در منطقه فاقد سکونت سقوط کرده است. احمد حسینی، سخنگوی بخش فضایی وزارت دفاع، درباره چگونگی شکست پرتاب ماهواره ظفر چنین گفته بود:
امشب ساعت 19:15 فرایند پرتاب انجام شد. بخش عمده ای از اهداف تحقیقاتی که مد نظر اون بود برای این پرتاب احصا گردید. متاسفانه در لحظات نهایی اون سرعتی که مورد نیاز ماهواره بود حاصل نشد و در واقع انشالله با بهبودایی که انجام میشه در پرتابهای آتی این بخش از ماموریت هم انجام بشه.
وزیر ارتباطات ایران شامگاه یکشنبه گفته بود ماهواره ظفر دچار افت سرعت شد و در اقیانوس هند سقوط کرد. رسانه‌های ایران از برگزاری دادگاه روح الله زم، مدیر و مؤسس وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز خبر دادند. خبرگزاری ایسنا گفته است که این دادگاه صبح روز دوشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد و در آن نماینده دادستان کیفرخواست را که شامل 15 بند اتهامی است خواند. جزئیات بیشتری درباره این دادگاه از جمله علنی یا غیر علنی برگزار شدن آن منتشر نشده است. سپاه پاسداران 22 مهر ماه امسال اعلام کرد که روح الله زم را طی آنچه عملیات پیچیده با حربه فریب اطلاعاتی خوانده است دستگیر کرده است. هرچند محل بازداشت روح الله زم به طور رسمی اعلام نشده، اما همسر و نزدیکانش میگویند او در سفری از فرانسه به عراق ناپدید شده است. سه مقام دولت عراق میگویند آمریکا برای 3 ماه دیگر این کشور را از تحریم‌های ایران مستثنا می‌کند. به این ترتیب عراق می‌تواند به واردات گاز و برق از ایران ادامه دهد. این مقام‌ها که نامشان اعلام نشده است، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند دولت آمریکا به این شرط با تمدید معافیت تحریم‌های ایران موافقت می‌کند که بغداد برنامه زمانبندی مشخصی برای کاهش وابستگی‌اش به گاز ایران ارائه کند. معافیت قبلی که در ماه اکتبر برای 120 روز تمدید شده بود 3 روز دیگر منقضی می شود. عراق برای تداوم کار نیروگاه‌های برق خود به شدت به واردات گاز طبیعی از ایران متکی است و دولت دونالد ترامپ هم برای جلوگیری از بحرانی تر شدن وضعیت در عراق در گذشته با تمدید این معافیت‌ها موافقت کرده بود. و کانون کارگردانان سینما ایران با انتشار بیانیه ای انتقادات شهاب حسینی به مسعود کیمیایی به خاطر تحریم جشنواره فیلم فجر را محکوم کرد و اون را بی حرمتی به فیلمساز برجسته موج نوی سینمای ایران خواند. شورای مرکزی کانون کارگردانان در بیانیه خود آنچه را بی احترامی، اتهام و اظهارات ناشایست نسبت به تنها یک ابراز عقیده و نظر شخصی خواند شدیداً محکوم کرد. شهاب حسینی تهیه کننده و بازیگر فیلمشین شنبه شب در نشست خبری این فیلم به شدت از مسعود کیمیایی و سایر سینماگرانی که جشنواره فیلم فجر را تحریم کردند انتقاد کرد. اظهارات شهاب حسینی و انتقادهای تند او علیه مسعود کیمیایی واکنش‌های دیگری نیز برانگیخته است. از جمله منیژه حکمت فیلمساز در توییت‌های خطاب به شهاب حسینی نوشت: نیاموختی.
خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر و در ادامه مجله بعد از ظهر. خانواده قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان از مسئولان برگزاری این مراسم شکایت کردند. محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی سپاه پاسداران میگوید قاسم سلیمانی در سرکوب اعتراضهای سال 78 و 88 در کف خیابانها نقش داشته است. و به دنبال پرتاب ناکام ماهواره ظفر صدای مهیبی در اطراف زاهدان شنیده شده است. از جایزه اسکار 2020 خواهیم گفت. فیلم انگل از کره جنوبی با 4 اسکار در صدر نشست. همه اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. بیستن از بستگان قربانیان مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در کرمان علیه افراد و نهادهای مسئول در برگزاری این مراسم به قوه قضاییه و بیت رهبری شکایت کردند. این خانواده ها همچنین علت مرگ در گواهی فوت قربانیان را توهین‌آمیز می دانند و به آن اعتراض دارند. در گواهی فوت قربانیان علت مرگ واکنش های حیوانی و غیر عمدی انسانی ذکر شده است. در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی در روز سه‌شنبه 17 دی در کرمان به علت ازدحام جمعیت 10 نفر زیر دست و پا ماندند که به مرگ 59 تن انجامید. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی از پاریس پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای توفیقی، به هر حال بخشی از اون کسانی که در مراسم خاکسپاری قاسم سلیمانی شرکت کردند تا حدودی نزدیکی فکری به حاکمیت دارند، البته تاکید میکنم نه همشون، بخشی. به نظرتون چه عاملی باعث میشه که بستگان قربانیان مراسم کارشون به شکایت بکشه؟
بله، من فکر میکنم اینکه کار به شکایت و اینها کشیده نشانه ناباوری خانواده جان باختگان این حادثه تلخ. شما میدونید که حکومت برای سازماندهی مراسم این تشییع جنازه در واقع کارهای بسیار گسترده ای انجام داده بود، از تشویق مردم تا تعطیل ادارات، مدارس، برقراری سرویس های عیاب و ذهاب، به طوری که از شهرهای اطراف، در واقع مثلا در کرمان و سایر شهرها که این مراسم در برقرار بود، مردم بیان، این کارها رو در واقع انجام داده بود. و علاوه بر اون یک پروپاگاندای بسیار گسترده رو از طریق صدا و سیما در این مورد انجام داد که مثلا حتی اجر اخروی و ثواب برای حضور در این مراسم اعلام میکردن در تلویزیون به عنوان جهاد. خب حالا
اما چی باعث ناباوریشون میشه؟ چه چیزی باعث ناباوری این خانواده ها شده به نظرتون؟
بله، داشتم عرض میکردم. ببینید، اینها رو دیدند و در کنار اون این خانواده های این درگذشتگان الان دارن میبینن علارغم گذشت زمان طولانی و از سوی دیگه بهره‌برداری های حکومت از این مراسم، هنوز کسی نیومده حتی از اونها یک دلجویی بکنه، به اونها توجه بکنه. حتی صحبت هایی در اون زمان بود توسط مسئولین که قرار هست این افراد جزء در واقع خانواده های شهدا به حساب بیان، در حالی که حتی تا این لحظه کسی مسئولیت این در واقع اتفاق رو نپذیرفته، به خاطر اینکه به نظر میاد که یک بخشی از این اتفاق به صورت عمدی بوده. چرا؟ چون مسیرهایی رو علارغم این که از قبل اعلام کرده بودن این مسیرها به دلیل ساخت و سازهایی که در اونها داره انجام میشه و یا مثلا موانعی که برای ساختمانسازی به کار برده وجود داره، اگر جمعیت از اینجا عبور بکنه منجر به ازدحام و این اتفاق ممکنه بشه. اما خب این آقایون به خاطر اینکه بتوانند یک نمایش تبلیغاتی از ازدحام جمعیت داشته باشند متاسفانه به صحبت‌ها و نظرات کارشناسی توجه نکردند و خب این فاجعه به وجود اومده. الان خانواده‌ها دارن می‌بینن نه کسی مسئولیت می‌پذیره و خب از اون ورم سیستم در واقع کار رو تمام شده به حساب میاره، چون اون بهره‌های تبلیغاتی که می‌خواست به نظر میاد که به دست آورده.
آقای توفیقی، یکی از موضوعاتی هم که خانواده‌های قربانیان بهش اعتراض دارن عبارتیه که به عنوان علت مرگ در گواهی فوت این افراد نوشته شده. توی گواهی فوت نوشتن علت مرگ واکنش‌های حیوانی و غیر عمدی انسانی. به نظرتون چرا این عنوان برای علت مرگ انتخاب شده؟
ببینید، من فکر میکنم این هم باز از همون بیمسئولیتی مسئولان جمهوری اسلامی ناشی میشه و اینکه اساساً احترام و عزتی برای این افراد به عنوان شرکت کنندگان در یک مراسم حکومتی هم حتی حاضر نشدن قائل بشن. یعنی در واقع اینها فقط آورده شده بودند که از حضور آنها در خیابان در جلوی دوربین‌های فیلمبرداری یک بهره برداری سیاسی بشه که بشه اون رو به عنوان مشروعیت مخصوصا در خارج از کشور و در فضای افکار عمومی بین المللی اون رو بفروشن. به خاطر همین هم الان اصلا کسی دیگه توجهی نکرده. یعنی واقعا وقتی شما مراجعه میکنید، آقای خرمشاهی که وکیل جنایی هم هستش اتفاقا به ایرنا گفته که حتی این موضوع، یعنی قید این علت خطای واکنش های حیوانی و غیر عمدی انسانی، اصلا تعجب برانگیز بوده برای کسی که وکیل جنایی هم هستش و حتی گفته این اولین بار هستش که علت مرگ رو واکنش های حیوانی نوشتن. من فکر میکنم این برمیگرده به اون، ممکن است یک خطای در واقع خاصی بوده باشه، ولی عمق یک نگاه ایدئولوژیک رو نشون میده که پدیده ها و انسان ها رو نه به عنوان انسان بلکه به عنوان ابزارهایی در خدمت ایدئولوژی میبینه و اگر بعد از اینکه نیازهاش برآورده شد و اون اهداف تبلیغاتیش به دست اومد، دیگه این براش اهمیتی نداره که این در علت مرگش مثلا واکنش حیوانی نوشته بشه یا مثلا در واقع یک علت قتل غیر عمد، چون آقای خرمشاهی گفته از دید اون، با توجه به اینکه کارشناس قتل‌های جنایی هم ایشون هستن، گفته که از دید او یک قتل غیر عمد حساب میشه، اما خود حکومت اون رو یک واکنش حیوانی متاسفانه به حساب آورده.
سپاسگزار از شما. محمد علی توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس با ما بود و در ادامه مجله بعد از ظهر پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم. و اجازه بدید پیش از شنیدن پیام‌های تلفنی شما یک گزارش بشنویم. به این دلیل که اون پیام‌های تلفنی شما مرتبط با این گزارش، ابتدا بپردازیم به آنچه که جمهوری اسلامی شامگاه یک شنبه اعلام کرد. ماهواره ظفر پس از پرتاب به سرعت مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید. این چهارمین بار است که تلاش ایران در این زمینه شکست می‌خورد. در سه مورد پرتاب انجام شد و موفق نشد و در یک مورد در همان مراحل اولیه آماده سازی انفجاری بر روی سکوی پرتاب به شکست این پروژه منجر شده بود. درباره ارزیابی‌ها از این اقدامات و رابطه برنامه فضایی جمهوری اسلامی و برنامه موشک‌های بالیستیک بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
مقدمات پرتاب ظفر از چند هفته قبل آغاز شد. وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرومی که سعی می‌کند با شیوه‌های تبلیغاتی اقدامات ایران در این عرصه را موفق جلوه دهد، در روزهای گذشته جلساتی را با فعالان حوزه رسانه‌ای و فضای مجازی برگزار کرد و در اقدامی کمتر دیده شده در جمهوری اسلامی این افراد را با خود به سمنان برد تا شاهد پرتاب ماهواره ظفر باشند. نتیجه آن تلاش تبلیغاتی این بود که همه آن افراد شامگاه یکشنبه رویکردی هماهنگ با دولت اتخاذ کردند. اما پرتاب با شکست مواجه شد. آنطور که خود مقام‌های جمهوری اسلامی توضیح دادند، این پرتاب در مراحل اولیه موفق بود، اما موشک نتوانست به سرعت مطلوب برسد و از همین رو یک ماهواره دیگر در مدار زمین قرار نگرفت و در اقیانوس هند سقوط کرد و بخشی از موشک هم در استان سیستان و بلوچستان فرود آمد. اما محمد جواد آذری جهرومی همانند سایر مقام‌های این حوزه پس از شکست دیگر ترجیح داد آن را یک پیروزی بخواند.
اگر در مدار قرار نگرفت، پس چرا موفقیت آمیز بود؟ چون هر قدمی که برمیداریم فارغ از نتیجهش همه ما رو یک گام به رویاهامون نزدیکتر میکنه.
کارشناسان حوزه هوافضا و عدم اشاعه بر این باورند که این گفته وزیر ارتباطات تا حدی به واقعیت نزدیک است. از جمله فابیان هنس، محقق مرکز جیمز مارتین در امور عدم اشاعه در کالیفرنیا.
از منظر فنی یک موفقیت نسبی بوده، اما یک موفقیت کامل نبوده و سیمرغ که مدتی از تولید آن می‌گذرد نتوانست مأموریت خود را انجام دهد و شکست خورد. این جالب است که به برنامه ماهواره‌ای و موشکی ایران در کنار هم نگاه کنیم. روند پیشرفت متفاوت است. حمله علیه نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد پیچیده بود و موشک‌ها بسیار دقیق عمل کردند. اما از این طرف در طول این سال‌ها روندی ادامه دار از شکست را در حوزه فضایی شاهد هستیم.
حال که ماهواره بر سیمرغ و ماهواره ظفر به نتیجه مطلوب نرسیدند، محمد جواد آذری جهرومی وعده تلاشی دیگر با ماهواره ظفر 2 را می‌دهد که به گفته او در خرداد ماه سال آینده انجام خواهد شد. این تلاش‌های ایران در سال‌های اخیر همواره مورد انتقاد کشورهای غربی، خصوصاً آمریکا بوده که این برنامه فضایی را بخشی از برنامه موشکی ایران ارزیابی می‌کنند. البته تحلیلگرانی هم در این سال‌ها تأکید کردند که تجربه‌های کشورهای دیگر نشان می‌دهد که آنها به دلیل مسائل فنی سعی نکردند وسیله پرتاب ماهواره را به موشک دوربرد یا قاره پیما تغییر کاربری بدهند و برای ساخت آن موشک‌های بالیستیک مسیری جداگانه را در پیش گرفتند. اما دیروز یک خبر موجب شد تا احتمال این همپوشانی در برنامه موشکی و فضایی ایران تقویت شود. خبرگزاری مهر ساعتی پیش از پرتاب ماهواره بر سیمرغ خبر داد که تهران در حال آماده شدن برای پرتاب یک ماهواره دیگر است. ماهواره ناهید 1 با استفاده از موشکی تازه به نام ذوالجناح. البته فاصله در نظر گرفته شده کمتر از میزانی است که روز یکشنبه آزمایش شد، یعنی به جای پیمودن ارتفاعی بیشتر از 500 کیلومتر از ارتفاع 250 کیلومتر صحبت شده و البته مهمترین نکته‌ای که در آن خبر آمده بحث استفاده از سوخت جامد است. در روز یکشنبه پیش از پرتاب ناموفق ماهواره ظفر که توسط دو وزارت دفاع و ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می شد، سپاه پاسداران هم از یک موشک کوتاه برد رو نمایی کرد که در مراسم معرفی آن امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به موضوع سوخت جامد گفت محققان به فناوری نازل متحرک برای استفاده در موشک‌های زمین به زمین و موشک‌های پدافندی دست پیدا کردند که می تواند به گفته او کنترل موشک‌های سوخت جامد در خارج از جو و در فضاپیماها و ماهواره برها را هم فراهم کند. فابیان هنس در کالیفرنیا از رابطه استفاده از سوخت جامد و برنامه نظامی میگوید.
تهرانی مقدم، پدر برنامه موشکی ایران، تا زمانی که در سال 2011 در یک انفجار کشته شود در این حوزه روی موتورهای با سوخت جامد کار می‌کرد و آن به وضوح برنامه‌ای بود تا بتوانند به فناوری موشک‌های قاره پیما دست پیدا کنند، اما در پوشش برنامه فضایی ارائه می‌شد. به نوعی یک خط موازی با برنامه فضایی بود که تا اینجا دیدیم از سوخت مایع برای آن استفاده شده. به نظر می آید توسعه موتوری که مشخصاً برای سوخت جامد طراحی شده باشد توسط یک بخشی از سپاه پاسداران در حال انجام است که خارج از ساختار نهادهایی است که به طور معمول در زمینه فضایی فعال هستند.
از همین رو هم این تحلیلگر و تعدادی دیگر از روز یکشنبه این تحولات در ایران را با کنجکاوی بیشتری دنبال می کنند، چرا که پس از 9 سال که از کشته شدن حسن تهرانی مقدم در انفجاری در ملارد می گذرد، نشانه های روشنی از فعال بودن برنامه تحت نظارت او و رابطه مستقیم بین برنامه فضایی جمهوری اسلامی و برنامه موشکی آن مشاهده کردند، موضوعی که می تواند در آینده نزدیک به فشار بیشتر جامعه بین المللی بر ایران در این زمینه منجر شود.
هانا کاویانی گزارش میداد و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
پیام من برای سپاه پاسدارانه که از موشک بالستیک رو نمایی کرده. شما با این کاراتون چه نتیجه گرفتید؟ فقط با این کاراتون میخواین مردم ایرانو در گروگان بگیرید؟ شما با این کاراتون هیچ کاری نمیتونید با هیچ کشوری، کوچکترین کاری نمیتونید انجام بدین که بخواین کشوری رو اذیت کنین. شما با این کاراتون فقط میخواین مردم ایرانو به گروگان بگیرید که اونم نمیتونید. مردم ایران دیگه روشن فکر شدن. 40 ساله که انرژی اتمیتون رو دیدن، آخرم سیمان ریختین توشون. حالا این بالستیکاتون هم این همه هزینه میکنی، میرن این وسط را خراب میشن و برمیگردن میافتن دوباره تو خاک ایران. میخواین چیکار کنین با این کاراتون غیر از ضرر به این مردم؟
آقا این جمهوری اسلامی ایران باز دوباره چند هفته مردم رو سر کار گذاشت و تبلیغ و بو و هوچیگری و اینا که ماهواره میفرستیم بالا، آخرش هم دوباره همونی شد که همه میبینن. نه ماهواره رو تونستن تو مدار قرار بدن، نه اصلا معلوم بود ماهواره توش بود، نه ماهواره برشون عمل کرد. مثل همیشه موشکاشون پر از ایراد و خطا و درب داغون و اینا. کاشف داره به عمل میاد، مردم ایران دارن میبینن که این لافایی که اینا میزنن و کمپوزر میکنن و دروغ هایی که میگن ما موشکی، صنعت موشکی سومیم در جهان، پنجمیم در جهان، میبینی که اصلا موشکاشون عملکرد نداره، نمیتونه فقط پول ملت و میلیون ها دلار اینا دود کنن به هوا بدن، عوض که بیمارستان بسازن، مدارس رو نوسازی کنن، خرج سیلزله ها و زلزله زده ها بکنن. این بدبخت ها تو چادر هنوز دارن زندگی میکنن تو زمستون، اینا رو دود کنن میلیون ها دلار تو هوا مثل همیشه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
متن توییت محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه و فرمانده کنونی قرارگاه فرهنگی سپاه، درباره قاسم سلیمانی در شبکه‌های اجتماعی جنجال به پا کرده. آقای جعفری نوشته در ماجرای به گفته او فتنه 78 و 88 قاسم سلیمانی در مقابله با ضد انقلاب در کف خیابان بود و اقدامات موثری را برای کنترل به گفته او ناامنی و آشوب‌ها انجام می‌داد. بارها شاهد حضور او در قرارگاه سارالله بودیم. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی از آلمان، و از او پرسیدم با توجه به اینکه حتی برخی چهره‌های اصولگرا هم توییت محمدعلی جعفری رو یک تخریب علیه قاسم سلیمانی تحلیل کردن، چرا آقای جعفری با علم به اینکه این توییت میتونه نقش تخریبی داشته باشه این متن رو منتشر کرده؟
این حرفی که آقای جعفری میگه در واقع تاییدیه حرفای منتقدان آقای سلیمانی است، تاییدیه حرفایی است که ایالات متحده آمریکا در مورد نقش قاسم سلیمانی در سرکوب ها داشت. این که میگه در قرارگاه سارالله حاضر شده بود، قرارگاه سارالله مهمترین قرارگاه امنیتی سپاه است. تمامی بازداشت های سال 88، محاکمات دست جمعی، همش برنامه‌ریزی قرارگاه سارالله بود. اطلاعات سپاه هم زیر مجموعه اون کار میکرد. علاوه بر آقای جعفری قبلا هم کسانی گفته بودن، مثلا محمد باقر قالیباف گفته بود بعد انتخابات 88 بیشترین کار رو برای سرکوب من و قاسم سلیمانی انجام داده بودیم. خود آقای قالیباف گفته بود که نامه‌ای که سال 78 فرماندهان سپاه به خاتمی نوشتند، عملا تهدید به کودتا کردند، گفتن صبر ما تموم شده. گفت قالیباف گفته بود من و سلیمانی نوشتیم. و تازه بالاتر گفته بود آقای قالیباف در مورد وقایع 78 گفته بود من و قاسم سلیمانی ترک موتور بودیم و چوب می‌زدیم. یعنی من و قاسم سلیمانی با چوب مستقیما معترضان رو کتک می‌زدیم و بهشون حمله می‌کردیم. اینکه آیا میدونه تخریب می‌کنه جنرال جعفری یا نه، واقعیت نیست که اینها میگویند این اساسا تخریب نیست. اینها میگویند بازی کردن در این میدان که اگر کسی معترضان رو کتک بزنه آدم بدی است، بازی کردن در میدان دشمن هست. ما باید بگیم با افتخار داشتیم معاندین رو میزدیم و تعمدن اتفاقا داره این رو منتشر میکنه.
یعنی در واقع مخاطبشون هواداران خودشون هستند.
این در واقع اختلافات داخلی به سپاه پاسداران هست. تو همین چند ساعت میبینید از جناح داخل حکومت چندین نفر به آقای عزیز جعفری حمله کردن، به او گفتن تو دوست نادان هستی، داری تصویر او رو خراب میکنی. این بحث ریشه داره. خود آقای خامنه‌ای هم یه بار گفته بود که نگید تند رو و کند رو. اینا میگویند که بازی کردن در این میدان، یعنی این که بگیم آقا قاسم سلیمانی نقشی در سرکوب مردم نداشت، مثلا مردم رو کتک نمیزد، این بازی در میدان دشمنه. کتک زدن مردم، شکنجه مثلا معترضین، نوعی جهاده و ما باید از این زاویه مثبت نگاه کنیم و اتفاقا با افتخار بگیم قاسم سلیمانی در جبهه اسلام مثلا با معاندین داشت می جنگید. برای عزیز جعفری واقعا به عنوان قرارگاه فرهنگی اصلی امروز کشور یا جایگاهی که آقای خامنه‌ای میخواد اینجا باشه، این قرارگاه داره همون گفتمان، همون نگاهی رو پیاده میکنه که با آیت الله علی خامنه‌ای دوست داره پیاده بشه.
با این اوصاف جایگاه قاسم سلیمانی نسبت به پیش از این و در آغاز اتفاقی که براش افتاد و کشته شد در عراق، فکر میکنید در طول زمان چه تفاوتی داره میکنه و چقدر در افکار عمومی داره این جایگاه روشن‌تر میشه؟
ببین، مخاطبان جوان شما شاید یادشون نیاد 10-12 سال پیش، 10-15 سال پیش، قاسم سلیمانی یکی از نامش، یکی از مخوف‌ترین نام‌های سپاه پاسداران بود. تعداد روزنامه نگارانی که چهره او رو دیده بودن، چون هنوز عکسش منتشر نشده بود، خیلی نادر کسانی بودن اون رو میشناختن، به تعداد انگشتان یک دست شاید نمیرسید. اون قاسم سلیمانی اون زمان به عنوان فرمانده سپاه قدس نامش کاملا مترادف بود با ترور، نه از طرف مخالفین جمهوری اسلامی یا آمریکا، در داخل ایران روزنامه نگاران منتقد، فعالان سیاسی اصلاح طلب داخل کشور. منتها تحولات بعدی، مخصوصا اینکه بعد از ظهور داعش جمهوری اسلامی تصمیم گرفت آقای سلیمانی رو بیاره روی پرده، تونست تا حدی مؤثر بشه. این فرآیندی که الان ما داریم می‌بینیم، بازگشت ژنرال سلیمانی، چهره قاسم سلیمانی به همون چهره قبلی است، او به همون چهره باز خواهد گشت که در واقع حقیقت وجودی او بوده. به نسبت خیلی از فرماندهان سپاه در یک جمله آدم بدی نبود، به نسبت خیلی هاشون معتدل‌تر بود، اما این چهره محبوب هم نبود.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی از آلمان. جوایز اسکار شبی به یاد ماندنی رو رقم زدن. فیلم انگل با دریافت جایزه اسکار به عنوان 4 جایزه اسکار به عنوان برنده اصلی معرفی شد. کمی پیشتر از همکارم بابک غفوریازر که اخبار مراسم رو پیگیری کرده بود پرسیدم چرا رسانه‌ها اسکار امسال رو به یاد ماندنی و متفاوت توصیف میکنن؟
علت تاریخی قلمداد کردن این شب اسکار این بود که برای نخستین بار یک فیلم غیر انگلیسی زبان تونست به جایزه بهترین فیلم برسه و به عنوان فاتح اصلی شب اسکار لقب بگیره. 4 جایزه‌ای که فیلم انگل از کره جنوبی گرفت همه جوایز بخش‌های مهم اسکار بود و از این نظر بود که موفقیت فیلم انگل باعث شد که یک شب تاریخی باشه، هم از نظر شکست دادن رقباش و هم از نظر اینکه پیشتر هیچ فیلم دیگری از آسیا و از کشورهای غیر انگلیسی زبان نتونسته بود به این جایزه برسه. و بونگ جون هو کارگردان این فیلم هم خوشحالی خودش رو کتمان نکرد از لحظه‌ای که جایزه رو دریافت کرد. بونگ جون هو آقای جونگ هو در واقع رقبای خیلی شناخته شده ای مثل سام مندس، مارتین اسکورسیزی، کوئنتین تارانتینو و تات فیلیپس رو شکست داد که همگی نام‌های شناخته شده ای بودن و دست کم در رشته‌های بهترین فیلم و کارگردانی بخت اونها بیشتر پیش بینی می‌شد برای دریافت این جایزه. و از این نظر همه ناظران سینمایی هم تا حدود زیادی شگفت زده شدن. پیش بینی می‌شد که فیلم انگل بتونه علاوه بر جایزه بهترین فیلم بخش بین المللی یا اون چیزی که پیشتر به نام خارجی زبان شناخته میشد رو دریافت بکنه و حتی در رشته فیلمنامه غیر اقتباسی هم جایزه بگیره، اما رو بودن جوایز مهم بهترین فیلم و کارگردانی رو تقریبا هیچ ناظری پیش بینی نمی‌کرد.
به نظرت علت موفقیت فیلم انگل چی بوده؟
این موضوعی است که خب از زمانی که این موفقیت‌ها رقم خورده در همین ساعت‌های اخیر در نگاه تحلیلگران مختلف داره مطرح میشه. بیش از هر چیز به نظر میرسه که آرای کسانی که صاحب حق رأی هستن در جوایز اسکار داره تغییر میکنه و اون اضافه شدن تعداد زیادتری از سینماگران به ویژه از کشورهای دیگر دنیا طی سالهای اخیر به جمع اعضای آکادمی اسکار تأثیر خودش رو داره میگذاره. و غیر از اون مضمونی که فیلم انگل داره ارائه میده از اختلاف طبقاتی و نابرابری های اجتماعی که با زاویه نگاه بدی هم داره روایت میکنه، به نظر میرسه بیش از هر چیز تأثیر گذاشته بر آرای رأی دهندگان آکادمی و نزدیکتر شدن به مطالبات جهانی مخاطبان و روندهای کنونی رسانه‌ها شاید از دیگر عواملی است که داره تأثیر می‌گذاره بر آرای آکادمی اسکار، چیزی که در سال‌های گذشته و به ویژه در دهه‌های 70 یا 60 میلادی کمتر دیده می‌شد و حالا یک جور دیگری داره آکادمی اسکار پاسخ منتقدانش رو میده، از اینکه کمتر داره به مطالبات اقلیت‌ها یا زنان مثلا توجه میکنه، حالا با دادن جایزه به یک فیلم خارجی به نوعی داره میگه که نگاه من شاید داره متفاوت‌تر میشه و به مسائل دیگری خارج از اون جنبه رسمی‌تر سینما، از اون چی که در خود آمریکا میگذره، دارم توجه میکنم.
بابک غفوری آذر بود همکارم و از جوایز اسکار امسال میگفت. به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم. خلاصه خبرها رو تا 30 دقیقه دیگر خواهید شنید. لحظات خوشی رو براتون آرزو میکنم.